نزدیک 1 میلیون سکه به طور مشخص و دقیق 943,000 تا ما سکه در حراج‌ها مونده دیم.
بله.
و 765,000 تا سکه هم در پیشفروش‌ها مونده دیم. این نزدیک 1 میلیون سکه‌ای که ما واگذار کردیم، حدود 93% خریداران این قطعات سکه ما کسایی بودن که زیر 20 قطعه خریدن.
بله، بسیار.
یعنی این به معناست که مصرف کننده اساسی و کسی که دنبال مصرف بوده و تعداد قطعات کمی دنبالش بوده که خرید بکنه خرید کرده، یعنی بخش قابل توجهی از هدف ما که رسوندن این سکه به دست عموم مصرف کننده مردمی هست انجام شده. خب ممکنه تو اینم اعداد کوچیکی از کسایی که الان دنبال سوداگری و اینم بوده وجود داشته باشه.
ممنون و سپاسگزارم، خیلی محبت کردین آقای
مالسی عزیز. وقتی که در اختیار
خواهش میکنم، قربونتون برم، خدا خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران. ساعت 16:30 دعوت میکنم در این لحظه شنونده فرهنگ سرای گفتگو باشید، کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. یک گفتگوی فرهنگی است، بشنوید.
ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک
ملت. جایی که اندیشه ها به هم باورها به چالش کشیده می شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می شوند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
فرهنگ هویت یک ملت.
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
فرهنگ سرای گفتگو.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، همراهان دوست داشتنی، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادت هم در قامت انتخاب این شبکه رادیویی برای شنیدن به ویژه برنامه فرهنگ سرای گفتگو. این برنامه تلاش میکنه در کنار میزبانی از شعار شبکه رادیویی گفتگو، یعنی بازتابی از صدای اندیشه ها در قالب بحث های تخصصی عرصه فرهنگ و هنر با حضور کارشناسان و مهمانان عالی مقام، خبره و خریت، پنجره و منظری متفاوت برای نگریستن بر این دشت پر وسعت و پر معنای فرهنگ و هنر کشورمون بگشاید. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره. کوتاه و گویا، موجز و صریح عرض بکنم، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که آراء شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما رو هم بشنوید و هم ببینید. اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادی، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت، اون برنامه رو بارگیری کنی در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد، به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. موسیقی خب دوستان عزیز، آنچه که در فرهنگ سرای گفتگوی امروز قرار است به شما تقدیم بشه هم فصلی است از جنس مطالبه شما عزیزان که با ما در میان گذاشتید برای مطرح کردن اون، به ویژه در برنامه فرهنگ سرای گفتگو. مسئله تحریف واقعیات انقلاب در سریال های اخیر، خاصه آنچه که در شبکه نمایش خانگی پیش روی مخاطبان قرار گرفته و با افتخار از جناب آقای محمد جواد فراهانی، منتقد سینما، کارشناس هنر هفتم و مدرس دانشگاه، در این برنامه میزبانی میکنه. آقای فراهانی، خوشحالم از زیارت و دیدار مجدد شما، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و مخاطبین محترم برنامه ارادت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب فرهانی. من مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم چون فکر میکنم مؤلفه بسیار بسیار مؤلفه آشناییه و تأکید میکنم این موضوع و محور از قالب پیامک‌های مختلف و متعددی است که دانشجویان سینما، بعضی از پژوهشگران و فعالان و محققان عرصه فرهنگ و هنر و البته مخاطبان شبکه نمایش خانگی برای ما فرستادند. موضوع در تولید آثار دراماتیک در هر شکلش، تئاتر، سینما، سریال، مستند، هر آنچه که در نهایت قرار است به زبان تصویر با من مخاطب صحبت بکنه، عمیق و عجیب و شریف و حریف وابسته به بدنه تحقیق و پژوهشه. چشم اسفندیاری که به غایت معنا در حجم بالا، اینو بدون اغراق از ما، در حجم بالایی از تولیدات ما در هر عرصه، اینجا دیگه تمرکز ما بر حوزه سریال سازی است، مورد توجه قرار نمیگیره و در بسیاری از موارد این عدم توجه اتفاقهایی رو به ضمن روایت و انتقال موضوع و محتوا و مفهوم برای مخاطب ایجاد میکنه که ممکن است جای اون رو عنوان بکنه یا پیشتر مطالعه‌ای داشته باشه یا اصلا براش پرسش بشه بره سراغ تحقیق و پژوهش و ببینه که اون چیزی که داره به او به عنوان یک ماده فرهنگی با زبان دراماتیک ارائه میشه با اصل واقع در تضاد. من پیش از هر چیزی میخوام درباره لزوم پژوهش، جایگاه پژوهش در تولید آثار سریالی که برشی، بخشی، قسمتی یا اتفاقی از تاریخ معاصر ما یا تاریخ گذشته ما، تفاوتی نمیکنه، رو با من مخاطب در میان میگذارد و با شما عنوان میکنم. اصلا با نقدی که من بهش ارجاع دادم شما موافقید یا احساس میکنید نه اتفاق کاری ما داره با پژوهش صورت میگیره و تولید میشه؟
بله، ببینید بحث مهمی رو شما آغاز کردین و اون هم ارتباط تاریخ و درام هست.
بله،
بحث اساسی جایی پیش میاد که من یک واقعه تاریخی رو میام به صورت برش انتخاب میکنم و میخوام حالا اون رو در مرکز روایت خودم قرار بدم.
درست.
اینجا من آیا ملزم به این هستم که اون اقتضائات تاریخی رو رعایت بکنم یا میتونم برای خودم همینطوری تخیل بکنم و از خودم بیارم و اینها؟ این مسئله اهمیتش رو کجا نشون میده و اینکه چرا اساساً باید تا حدی به تاریخ وفادار موند؟ درسته ما داریم کار سینما انجام میدیم، کار روایت دراماتیک انجام میدیم، جاهایی رو بنا به مصلحت دراماتیک میتونیم تغییر بدیم.
بله.
اما پشت کردن به تاریخ دقیقاً ضد درامه. یعنی اگر من بیام و اثرم رو طوری بازتاب بدم که انگار حقایق جور دیگری بوده در اون زمان، من در واقع دوچار چی شدم؟ دوچار تناقض شناختی شدم نسبت به موضوع خودم. تا جایی من میتونم کار رو با تخیل خودم پیش ببرم که به ماهیت اون عرصه آسیب وارد نشه. خب این یک لزوم تاریخیه.
بله.
ببین ما فیلم علمی تخیلی وقتی داریم، یه وقت فیلم هایی داریم که کاملا فیلم های عاشقانه هستن که بدور از اون بحث های جامعه و بدور از اون بحث های سیاسی هستن. اونجا من میگم باشه، تو اگر از تاریخ استفاده نمی کنی، چون استفاده نمی کنی پس تخیلت داره پیشی میگیره.
بله.
اما در سریال هایی که مشخصا انتخاب میکنن یک واقعی رو، تغییر اون بخش و استفاده بیش از حد از تخیل و عدم انجام پژوهش من رو در مقابل تاریخ قرار میده. اتفاقا یعنی اصلا من رو به یک آدمی که درام میشناسه تبدیل نمیکنه. این یک حقیقتی هست. ببینید به طور مثال من میتونم وارد مصادیق بشم دیگه.
بله، حتما.
ببینید ما مثلا سریال تاسیان رو داریم. در این سریال چه اتفاقی داره میفته؟ ساواک از ماهیت واقعی خودش خارج شده. یعنی بازنمایی یک سازمانی مثل ساواک به شکلیه که ما انگار با یک نهاد خیلی گوگولی مثلا دارن تون ماهی اونجا میفروشن، یه همچین چیزی طرفیم. چرا؟ یه وقتی هستش یک سازمان یا یک نهادی هست من ازش اطلاعات ندارم اصلا، یعنی اصلا تو تاریخ گمه، یه حلقه مفقوده است.
بله.
اونو کمبودش رو با چی پر میکنم؟ با تخیلم. یه وقتی هست من سرشار از اطلاعاتم از ساواک، چه از افرادی که داخل ساواک بودن و ازش جدا شدن و چه از افرادی که بعداً در انقلاب اسلامی ما نقش مهمی داشتن. پس من اطلاعات و داده زیاد دارم، اینطوری نیستش که دستم خالی باشه. پس من در درجه اول باید ماهیت اون نهادی که دارم بازنمایش میکنم و حفظ بکنم. مسئله بعدی، حالا من باید یک رویکرد خاص داشته باشم به اون مطلب.
بله.
که دوچار چی نشم؟ دوچار کلیشه نشم، به دام کلیشه ها نیفتم. خب اینجاست که کار هنر سخته، اینجاست که رسالت هنر داره خودشو نشون میده. یعنی من هم باید از یه طرف به دام کلیشه ها و اون چیزهایی که از قبل همه شنیدن نیفتم، از یه طرف هم باید چیکار بکنم؟ حواسم باشه ماهیت اون رو از بین نبرم. خب این مشکل یک سریال های مثل تاسیانه. و وقتی که شما نمیتونی این ماهیت رو حفظ بکنی و وقتی که روی کرده خاصی نداری، اتفاق که میفته چی هستش؟ پر از اشکالات دراماتیک میشه خود اثرت. چرا؟ چون اصلا نرفتی به تحقیق و پژوهش بنشینی و ببینی که آقا ماهیت این سازمان چطوری هست، شخصیت ها چطوری باهاش در ارتباطن، اون آدمی که اون بالاست چه اختیاراتی داره، پایین دستی چه اختیاراتی داره. به خاطر همین خیلی راحت تو سریال میبینیم که اون کسی که نقشش رو صابر عبر بازی میکنه، ما نمیدونیم دقیقا حوزه اختیاراتش چیه. هی اون یارو مجید مظفری هی میاد از این استنتاق میکنه، میگه این چه کاری بود کردی، زیر مثلا شغلت زدی، بدون هماهنگی با من عمل کردی. چرا؟ چون اصلا نمیدونه که اون کاراکتر اساسا باید به چه سمتی بره، اصلا محدوده اختیاراتش چیه. خب همه اینها هی مشکلات ایجاد میشه. چرا؟ چون من دارم سعی میکنم یک چهره نشون بدم از اون ساواک. بله. که اصلا با واقعیت در تضاد.
این نکته که دارید میفرمایید جناب فرهانی، دوستان از من یه پرانتز کوچیک باز بکنم. اینکه ما وارد مصادیق شدیم، هر آنچه که اثر نامش در این گفتگو میآید، حالا فعلا ما روایتمون بر حوزه تاسیان استوار شد به روایت جناب آقای فرهانی. از عوامل این آثار، حالا دوست نازنین تهیه کننده عزیز فیلمنامه نویس درخواست کرده بودیم که شرف حضور داشته باشن در این برنامه، حتی اگر حضوری هم نمیتونن، تلفنی تا این لحظه توفیق ایجاد نشد. اما بعد از شنیدن این برنامه، اگر درباره نقدهای مطرح شده هر کدام از عوامل سریال ها یا مصادیقی که عنوان میشه تمایلی به پاسخ دادن داشتن، با آغوش باز میپذیریم روایت این عزیزان رو در برابر جنس نگاهی که داره مطرح میشه. من به شدت به بازنمایی قلب تاریخ در حوزه ضربه زدن به مقوله درام عمیقا باور دارم و با شما هم عرض هستم. نکته مقابل این است که گاه ما میاییم از برخی از شاخک‌های کنجکاوی مخاطب به اسم ساواک، یعنی چند تا شخصیت ساواکی فقط قرار میدیم که دامنه مخاطبامون رو بیشتر بکنیم، اما از سوی دیگه انقدر در میغلطیم به اون بود مثلا داستانهای عاطفی یا احساسی که در اثر هست که دیگه حتی یک مخاطب عادی که واقعا فقط برای سرگرمی هم انتخاب میکنه که این سریال رو ببینه یا سریال رو نبیند، هم متوجه میشه که اینجا فقط ساواک انگار یک عروسک هست که باشد
دقیقا.
فقط اسمش باشه که من مخاطب بیام. در برابر این دست از اتفاقاتی که اون وقتی که من مخاطب احساس میکنم که نه، گویا دارم فریفته میشم، ذهنم یا تعقلم، تفکرم زیر علامت سوال داره میره. خیلی خودمونی، کارگردان یا فیلمنامه‌نویس پیش خودش چی فکر کرده که داره این رو به خورد من میده؟ در مواجهه با این تناقض‌ها باید چی کار بکنم؟
دقیقاً ببینید، بس همینجا دوباره مشکلات فزاینده همینجا شروع میشه دیگه. وقتی که من نمیشناسم اون مدیوم رو، اون نهادی مثل ساواک رو،
بله.
خب میام و از تخیل خودم یه چیزهایی در میارم، تناقض پشت تناقض. مثلا بارها برای مخاطب سوال بود این هوتن شکیبا توی این سریال تاسیان مگه اینجا یک نهاد بزرگ امنیتی نیست؟ چقدر راحت برای خودش میره استعفا میده، میاد تو، ورود پیدا میکنه، خروج پیدا میکنه.
بله.
راحت میره تو بازجویی ها جای دوستش. ببینید اینها یه ذره انگار دارن با ما شوخی میکنن، یعنی اصلا انگار که متوجه نیستن که آقا اینها بالاخره بلند مقام ترین شخصیت های امنیتی هستن یا نیستن؟
درسته.
اینها یک ضوابطی برشون حاکمه.
ما الان به خوب یا بد بودن
شخصیت کاری نداریم. نه.
بله.
به هر حال داریم درباره یک نهادی صحبت می‌کنیم که یک زمانی حالا ظلم های بسیار زیادی هم داشته، ولی یک ضوابطی برش حاکم هست.
به هر حال اسمش سازمان است، سازمان اطلاعات و امنیت.
بله خیلی حتی میگن که این سازمان به لحاظ شکنجه‌گری مثلا دست MI6 و سازمان‌های دیگر هم از پشت بسته بوده.
بله.
خب الان چی داری به من نشون میدی؟ یعنی مواجهه اساسا فیلمساز و فیلمنامه نویس که حالا اینجا یک نفر هستن، مواجهه که به قول شما که به درستی گفتین این از دل یک پژوهش بیرون نیومده، حالا میتونه آمدانه باشه. خب حالا یه جایی هست مخاطب سوال میکنه بگه پس من چرا این سریال رو تا آخر دنبال میکنم؟
بله.
جواب این سوال اصلا ربطی به بازنمایی این نهادها نداره. جواب این سوال در کجا نهفته است؟ در ژانر ملودرامی که فیلم داره. خب فیلم یک داستان عاشقانه داره پیش میبره بین دختر و پسر که این ژانر ملودرام همیشه محبوب مخاطب بوده. یعنی شما الان نگاه بکنید سریال های ترکیه‌ای که در 300 قسمت 400 قسمت پیش میرن، مهمترین مؤلفه‌شون همین ملودرام هاست، همین داستان هایی که اصطلاحا بهش میگن داستان های اشکی زنانه، یعنی یک زنی که هی دوچار این قفلت میشه که گول یک مردی رو میخوره، بعد همش داره قصه میخوره که چرا گول اینو خوردم. این چیزهایی هستش که همیشه برای مخاطب جذابه، حتی اگر تن به چی بده، کلیشه ها بده. یعنی انگار مخاطب همیشه چنین داستان هایی رو داره چیکار میکنه، دنبال میکنه تا ببینه این دو نفر به هم رسیدن یا نرسیدن. خصوصا تو فرهنگ ایرانی که عشق یک سبقه طولانی داره. خب خیلی جاها این بحث عشق شاید واقعا عشق عمیقی هم نباشه، ولی مخاطب ایرانی، فرهنگ و هنر ایرانی همیشه چی هستش؟ براش این عشق دغدغه است.
دقیقاً همین گونه است. من یک نقطه میان فرمایش شما بذارم برای اینکه تنوعی در روایت برنامه ایجاد شه، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت بخش دوم برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیشم.
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم.
گفتم بی انصاف با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشت حسنی؟
من مشت حسن نیستم، من گاب مشت حسن هم.
اینا سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ رو روساست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. اگر همین الان شنوندگی این صدا یا این برنامه هستید، شبکه رادیوی گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن و برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو. موضوع محوری که در این برنامه اون رو به عنوان فصل مهم میز گفتگوی برنامه انتخاب کردیم، بررسی تحریف واقعیات انقلاب در سریال‌های شبکه نمایش خانگی است. جناب آقای محمد جواد فرهانی، منتقد و کارشناس سینما، مدرس دانشگاه، شرف حضور دارن در استودیو. روایت نخستین ما درباره خلأ پژوهش ممان چشم اسفندیاری در حوزه آسیب رسانی محتوایی، مضمونی، حتی جنس لذت بردن از ادعایی که یک اثر سریالی داره. نمونه مستاقی که جان فرهانی انتخاب کردن سریال تاسیان بود که در یک از سکوهای شبکه نمایش خانگی در اختیار من و شما قرار گرفت. من بخش دوم میخوام کمی این مسئله رو بازتر بکنم، فقط هم به تاسیان اشاره نمی کنم. ما سریال های تاریخی داریم که در رأس اونها کسی مثل جناب میرباقری قرار میگیره، کسی مثلا اون خاکستر سبز ابراهیم حاتمی کیا قرار میگیره. در تیتراژ پایانی، پایان بندی یا عنوان بندی نهایی اثر، میبینیم که نوشته لیست محققان یا پژوهشگران یا منابعی که بهش ارجاع شده. خب این میشه سندی برای آنچه که سریال ها دارن به من منتقل میکنن. اما در مواجهه با کاری مثل تاسیان یا یکی دو نمونه دیگر که شاید در دو سه سال قبل در حقیقت داشت به من مخاطب ارائه می شده، ما این لیست محققان و پژوهشگران رو می بینیم. در نهایت باید کدام رو بپذیریم؟ اینکه اینها فقط یک نامند ارجایی بهش نشده، نه تحقیق و پژوهش صورت گرفته، ماده خام در اختیار به قول شما فیلمنامه نویس که اینجا کارگردان هم هست قرار داده شده، بهش وقعی ننهاده، یا فقط برای اینکه عنوان بکنن آقا برای چنین نقدهای جلوشو بگی آقا ما تیم تحقیقی و پژوهشی داشتیم، تهش هم ممکنه انگشت اتهام مثلا به سمت من و شما دراز بکنن بگن شما داری اشتباه میکنی، چون ما یه سنگ محکی میگم مثل ابراهیم حاتمی که یا مثل میر باقر یا سریال های این عزیزان داریم. اینجا تو این دوراهی شما تخصصت سینماست، من یک خرده دانشی تو حوزه هنرهای دراماتیک ممکنه داشته باشم، اما مخاطب چگونه باید دریابه که واقعا با جنس و اصل حقیقت طرف است یا تیتر خودمون تحریف واقعیت؟
بله، خیلی مقایسه دقیقی بود. ببینید وقتی داوود میرباقری میره و کلی منابع تحقیقاتی جمع میکنه با یک تیم بزرگ،
بله،
در درجه اول کاریش که میکنه چیه؟ یعنی در درجه اول کاری که هنرمند میکنه در اینجور مواقع چیه؟ میگذاره همه اون مطالب رو میخونه، اجازه میده که اون منابع درونش انباشته بشن،
درست،
تا حدی وارد ناخودآگاهش بشن تا بتونه در مواقع لزوم تصمیم بگیره که واسه روایتش چی کار بکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که من به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه دارم از منابع استفاده میکنم و حالا در روند خلاقانه چیکار میکنم؟ اون رو میارم و پیاده سازی میکنم، یعنی میارم روایت خودم رو سامان میدم.
کامله.
درسته؟
کامله.
اما یک جا هست اون شخصی که اومده و حالا میخواد کار رو بسازه تمام اون منابع رو گرفته، شاید با این رویکرد داره فقط بهش نگاه میکنه که من فقط بدونم فضا چه مدلیه، یعنی فقط بدونم فضا سازی چجوری،
بله، بله.
یعنی اصلا دیگه برام مهم نیست بقیه چیزها رو، من میخوام خودم بگم، یعنی بقیه داستان رو من میخوام از جانب خودم تعریف کنم. ببینید در اینجا تفاوت حتی فیلم های سینمایی مثل سیانور و ماجرای نیمروز هم حتی خودشو نشون
میده. درود.
ببین سیانور بیشتر کدوم سمتیه؟ بیشتر سمت اینه که روایت عاشقانه بگه در دل همون جریان‌هایی که حالا در اون زمان به وجود اومده بود، در خصوص گروه‌های مارکسیست و افرادی که حالا در زمینه ترور فعال بود.
درست.
ولی ماجرای نیمروز انگار چیکار میکنه؟ انگار تاریخ رو دراماتیزه میکنه و به یک واقعه میپردازه که اون واقعه واقعاً بوده در تاریخ و حالا چیکار کرده به شکل نمایشی داده. به همین سادگی. خب حالا مخاطب چطور میتونه این رو تشخیص بده؟ ببین همین تناقض‌هایی که مشاهده میکنه در طول فیلم خودش بزرگترین مدعا بر این تحریف هست، چون وقتی که من به قول معروف اگه تو راست بگی، صادق باشی، هیچ وقت دچار تناقض نمیشی. ببین شما مثلا فرض کن من رو بردی داخل یک بازجویی، من اگه دائم از اول بازجویی تا آخر بازجویی به شما راست بگم، آیا شما میتونید از حرفای من جای ایراد بگیرید و جای به دوراهی و انحراف کشیده بشید تو ذهن خودتون؟ طبیعتا نه. اما وقتی من یه جایی شروع میکنم به دروغ گفتن و تحریف کردن، تو هی میگی ای اینجا با اینجا نمیخونه، ای چرا پس من این آخرش، پس چرا این دوتا رفتن تو آب غرق شدن اگه مثلا واقعا اون بلد نم. یعنی میدونی، یعنی اینها هی خودشو چیکار میکنن؟ از دل اون روایت خودشونو نشون میدن. و همون بحث مهمه ارتباط هنر و حقیقت، که اساساً هنر دلو. تنها در صورتی دلو. فرم میگیره که منشأش در حقیقت باشه و دروغ منشأش در حقیقت نیست هیچ وقت، و به خاطر همین تناقض‌های آشکار روایت چیکار میکنه؟ خودش بیرون میزنه از دل داستان و همه مخاطب‌ها هم متوجه میشن. یه مخاطبی هم که میاد مقاومت میکنه میگه نه اینجا درست بود فلان بود، اون داره درون خودش به اصطلاح مقاومت میکنه. چرا؟ چون انگار میخواد بپذیره اون چیزی که دیده رو، نمیخواد این رو قبول بکنه که آقا موزه انتقادی داشته باش نسبت به اون اثر، ممکنه
آمنه.
اون اثر داره به تو دروغ میگه، میگه نه من چیزی که دیدم رو میخوام بپذیرم.
چه نکته ظریف و دقیقی رو اشاره کردید. این رو از این جهت راجع به ظرافتش صحبت میکنم که گاهی واقعا این اصلا تو زندگی حقیقی هم وجود داره، بین حقیقت و مجاز شاید فقط به اندازه یک تارمو فاصله باشه، و اگر اون ذکاوت، اون استنتاج، اون تعقل برای من مخاطب نباشه و فقط خودم رو سپرده باشم بگم و من میخوام سرگرم بشم، خب به قول معروف گفتن این دست از افراد که حتما محترم هستن رو کنار میگذاریم، یه جایی بالاخره یقت رو میگیری که آقا یا تو داری اشتباه میکنی یا اون اثری که داره بهت ارائه میده. چون ما حد اکثر به من اشاره کردن، حد اکثر 4 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داری جا فرهانی، میخوام از عقبه تخصص شما تو حوزه سینما وام بگیرم، یه مقدار نگاهمون رو فراتر از فقط تاسیان بکنیم. آثاری که این چنین مانند تاسیان قلب واقع میکنند در حوزه روایت تاریخی که حسب فهم شما به این اتفاق افتاده، اسنادش هم موجود به هر شکلش، یعنی مکتوب، تصویری و و و و حتی شاهدای زنده، در صورت استمرار تولید چنین آثاری چه تأثیری میتونن روی مخاطب بگذارن؟ یه خود آینده نگرانه.
قطعاً ببینید، قطعاً میتونن آینده در آینده خیلی مخرب باشن. چرا؟ چون میان و دارن کامل تغییر میدن. ببینید، ما سریالی ساخته شده در اون سمت توسط شبکه‌های عربستانی، سریال معاویه، خب
بله، بله.
ببینید این سریال که دیگه واقعا داره تاریخ رو انگار کلن به شکل خیلی عمدی داره چیکار میکنه، قلب و عکس میکنه.
چندی پیش هم صلاح الدین ایوبی اسم سریال الان یادم نمیاد، حشاشین.
حشاشین،
آره، اون همین اتفاق.
بله، اونجا هم همینطوره. بله، بله. ببین اونجا چی کار میکنن؟ اونجا از روش تحقیق معکوس استفاده میکنن.
درسته؟
یعنی میان منابع تحقیق میذارن جلوی خودشون، میگن خب حالا چی کار کنیم که همه اینا رو برعکس عمل بکنیم، هر چی که اینجا هست رو نگیم، مخالفش رو بگیم. دقیقاً سریال های مثل معاویه که دیگه اصلا اون شکلی ساخته شدن، این دیگه میشه کاملا یک اثر مغرضانه. خب یعنی یک اثری که من میخواهم با اون روایت اصلی در بیافتم و بگم که نه آقا، این اونی که شما فکر میکنی نیست.
بله.
چرا؟ چون میخوام به خودم مشروعیت بدم، به شر مشروعیت بدم. خب حالا یک مسئله مهمی هم اینجا مطرحه، این آثار هیچ وقت وارد حوزه هنر نمیشن. خب هنر اساساً بنیادش اخلاقیه. من خیلی تعجب میکنم بعضی وقتا میبینم که بعضی جا مینویسن که منابع هنر اخلاقی، این اصلا حشو جمله، این عبارت حشو، هنر درون خودش اخلاقیه. یعنی اصلا هنر از اخلاق جدا نیست که من بخوام هنر اخلاقی و از هنر غیر اخلاقی جدا بکنم. اون چیزی که میاد و از حقیقت دور میشه رو اصلا هنر نمیتونم اسمشو بگذارم.
درسته.
پس اینجا ما حواسمون باشه. ببین ما مثلا این سریالای خوبی، حالا میگیم سریال تاسیان رو گفتیم، میگی خوباش رو هم بگیم، یه سریال خوبی داشتیم در تلویزیون به نام سریال تاسوب. شما نحوه بازنمایی ساواک رو در سریال تاسوب با تاسیان مقایسه بکنید. اتفاقا بله، اولش هم هر دو تاشون تا داره. خب اینجا داره خودشو نشون میده، اونجا انگار کارگردان آزاد اندیشه، آزاد اندیشمندتر داره عمل میکنه.
درسته.
ولی اینجا انگار میگه نه بذار اصلا هرچی شد شد، من میخوام اون روایت عاشقانه خودم رو بگم. حواسش نیست که تو پس زمینه چی داره تاریخ داره. پس من با این جمله اگه بخوام تموم کنم، این که هیچ وقت دروغ فرم نمیگیرد و هیچ وقت دروغ تبدیل به هنر نمیشود و هنر در ذات خود اخلاقی است.
اینکه بی تردید حداقل وقتی درباره شاخه هنرهای دراماتیک صحبت میکنیم دیگه به درازنای 6000 سال سرانه مکتوب در کشور ما، 2500 سال حالا در یونان باستان، چیزی نزدیک به 4000 سال توی مصر، هر کدام از اینا وقتی آیین‌های نمایشیشون رو رصد میکنیم، همه یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با آن چیزی که سبب قداست یا امر قدسی بوده، که خب قطعا یک چیز خلاف واقع یا فسب فهم شما دروغ که نمیتونه امر قدسی باشه. پس مؤلفه اخلاق در این میان است و اگر اثری به اسم مؤلفه اخلاقی از اون عدول بکنه دیگه نامش هنر نیست. تذکر بسیار بسیار به جای بود از جناب آقای محمد جواد فراهانی، کارشناس معتقد سینما و مدرس محترم دانشگاه. بسیار سپاسگزارم که با فرهنگسرای گفتگوی امروز همراه بود. برای شما بهترین ها آرزو می‌کنم.
ارادتمندم، مخلص.
و شما نازنینان که تا این لحظه با فرهنگ سرای گفتگو همراه بودید، امیدوارم آنچه که به واسطه که این برنامه با محور بررسی تحریف واقعیات انقلاب در سریال‌های اخیر به شما نازنینان ارائه شد مورد توجهتون قرار بگیره. باز هم تاکید میکنم ما رو از آرا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون یا مواردی که فکر میکنید میتونه فرهنگسرای گفتگونها رو مطرح بکنه محروم نسازید. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.